صبحانه با خبر.
به ایستگاه آخر خوش آمدید. بچه های صبحانه با خبر تقدیم میکنم.
جمعه دیگه نهایت، باید چشم و بردارم. بعد یه هفت عاشقی عشق و تو دستش بذارم، بهش بگم اون روزا را با این یکی جمع بکنه، بعدش خودش میفهمه که هفت روزه که دوستش دارم، بهش بگم اون روزا را با این یکی جمع بکنه، بعدش خودش میفهمه که هفت روزه که دوستش دارم.
خب امروز یک جمعه دوست داشتنیه، این افتخار رو داریم و همراه همکارانم در صبحانه با خبر در کنار شما باشیم، اون هم در جمعه 18 آذر 1390 خورشیدی که برابر میشه با 9 دسامبر 2011 میلادی. محمد زرقامی هستم همراه با کلی آرزوی خوب برای داشتن یک جمعه دوست داشتنی سرد، اما تو دستتون چای گرم گرم باشه. از همین ابتدای برنامه بگم که با شما هستیم، برای شما هستیم، پس شما هم با اسمس های دوست داشتنیتون ما رو ول نکنین و دنبال کنید. 2042-06-03-87-41-50 رو فراموش نکنید. همون اسمسی که بزنید مثل نون سنگکی که تازه از تنور در اومده، همون لحظه براتون میخونیم. چند تا خبری که به نظرم اومد بد نیست شما هم بدونید، به ویژه اونهایی که به هر حال خدمت سربازیشون رسیده، این خبر به دردشون شاید بخوره که معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا شرایط پذیرش سرباز هیئت علمی رو تشریح کرده. گفته مطابق قانون دانشجویان و فارغ التحصیلان دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر غیر غایب میتونن برای ارائه درخواست خدمت به سرباز هیئت علمی به دانشگاه ها مراجعه کنند. پس بجنبید دیگه، اونایی که مدرک کارشناسی ارشد دارن حتی بالاتر و غیر غایب هستن، بجنبن و این فرصت رو از دست ندن. و حالا یک خبر دیگه. آقا اینقدر همسرها رو آزار ندید. مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که همسر آزاری علت بیشترین تماس ها با اورژانس اجتماعیه. چی بگم؟ و البته یک خبر هم بگم برای اونهایی که امروز به هر حال امکان داره که به دل کوه و کمر بزنن، اهل رانندگی هستن، جوانایی که رانندگی رو خیلی دوست دارن و سرعت ولشون نمی کنه، این که معاون عملیات پلیس راه کشور از واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری به علت تخطی از سرعت مطمئنه خبر داده و گفته که در این حادثه متاسفانه تعدادی هم کشته و مجروح شدن. پس حواستون جمع باشه که از این اتفاقات براتون نیفته. یک اتفاق دیگه هم که افتاده، 3 نفر در حریق یک پراید سوختن. به هر حال این اتفاقاتیه که میفته، ولی زندگی جریان داره مثل موسیقی. اما تا یادمون نرفته، تا زبونمون نگرفته، تا خستگی خستمون نکرده، بهتون عاشقانه ترین و ایرونی ترینشو میگیم.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
سلام به شما، سلام به زندگی، سلام به جمعه های عاشقی. و حالا میخواییم برای شما از تازه ترین خبرها بگیم، اما من از حمید کارگردان فنی امروزمون حمید رکین میخوام که یک اوج کوچولو به ما بده که بریم سراغ خبرها. در این جمعه بی خبر نمونید، اون هم ببیشه وقتی خبرخونمون نوشین سید حسینی باشه. نوشین سلام، صبحت بخیر.
سلام محمد، صبحت بخیر، صبح تمام شنونده هامون هر جای دنیا که هستن بخیر. اگر آماده باشی من برم سراغ اخبار.
حتما با کمال میل. میکروفون قطع بود ولی
متشکرم محمد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به انتقاد نامزدهای حزب جمهوری خواه از سیاستهای دولتش در قبال ایران واکنش نشان داد. باراک اوباما گفت: من فکر میکنم بسیار مهم است به یاد داشته باشید دولت آمریکا تاکنون به صورت سیستماتیک شدیدترین تحریمها را علیه ایران اعمال کرده است. اتحادیه عرب روز پنجشنبه خواستار کمک عراق در حل بحران سوریه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه عرب برای پایان دادن به ناآرامی‌ها در سوریه از عراق تقاضا کرد سوریه را به همکاری برای ورود ناظران این اتحادیه به خاک آن کشور ترغیب کند. عراق که دارای روابط بازرگانی نزدیکی با سوریه است، پیشتر از همراهی با تحریم‌های اتحادیه عرب علیه حکومت دمشق خودداری کرده بود. به گفته فعالان سوری، نیروهای امنیتی روز پنجشنبه در ادامه سرکوب معترضان 12 تن را در شهرهای حمص و ادلب کشتند. جمهوری اسلامی در مورد ورود هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به حریم هوایی ایران به سفیر سوئیس اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت امور خارجه خواستار توضیحات فوری و اقدامات جبرانی دولت آمریکا در این زمینه شده است. در یادداشت اعتراض ایران که شامگاه پنجشنبه به سفیر سوئیس، حافظ منافع آمریکا در ایران تسلیم شد، آمده است که تجاوز یک فروند هواپیمای جاسوسی RKU-170 به عمق حریم هوایی ایران نقض قوانین و مقررات بین المللی و اقدام علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی است و همه مسئولیت آن بر عهده دولت آمریکا است. خبری هم از اتحادیه اروپا. رهبران اتحادیه اروپا مذاکرات خود را درباره بکارگیری تدابیر عملی برای حل مشکل بدهی‌های چندین کشور عضو و نجات واحد پولی یورو آغاز کرده‌اند. بنابر گزارش‌ها در این نشست دو روزه که از شامگاه پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک شروع شده، تاکنون توافق‌هایی بر سر وضع قوانین مالی سختگیرانه در کشورهای حوزه پولی یورو انجام شده است. آلمان و فرانسه پیشنهاد کردند سیاست‌های انضباطی سختگیرانه‌تری در مورد بودجه کشورهای عضو اعمال شود. و بشنویم از آمریکا. یک مهاجم مسلح روز پنجشنبه با تیراندازی در محوطه دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا دو نفر از جمله یک پلیس را کشت. بنابر برخی گزارش‌ها مهاجم نیز در این حادثه جان خود را از دست داده است. از هویت فرد تیرانداز اطلاعاتی منتشر نشده است. دانشگاه ویرجینیا تک در سال 2007، یعنی 4 سال قبل، صحنه مرگبارترین تیراندازی بود که تاکنون در یک محوطه آموزشی آمریکا رخ داده است. در جریان این حادثه 32 نفر کشته و 20 تن زخمی شدند. مذاکرات وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو با روسیه درباره استقرار سامانه دفاع موشکی در اروپا به شکست انجامید. آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، پس از نشست 28 وزیر خارجه عضو این سازمان اعلام داشت که مذاکرات با روسیه باید ادامه یابد. روسیه که در این نشست دو روزه میزبان وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو بود، تهدید کرده است در صورت استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا، موسکو نیز موشک‌های خود را به سوی این سامانه نشانه می‌گیرد. اما خبری از ایران. غفار فرزادی، رئیس شاخه آذربایجان نهضت آزادی، روز پنجشنبه با قرار وثیقه به صورت موقت از زندان آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، وی دو هفته پیش در ارتباط با نامه 143 امضایی به محمد رضا خاتمی بازداشت شده بود. در نامه‌ای که 143 فعال سیاسی به رئیس جمهوری پیشین ایران نوشته بودند، با اشاره به شرایط حاکم آمده بود که حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران وجود ندارد. وزیر خارجه آمریکا به شرکت‌های اینترنتی هشدار داد از فروش ابزار سرکوب به رژیم‌های استبدادی خودداری کنند. هیلاری کلینتون در سخنرانی خود در کنفرانس بین‌المللی آزادی اینترنت در هلند این بیانات را ایراد کرد.
ممنون نوشین، اما اجازه بدید که در گام اول بریم سراغ گزارش‌هایی که امروز خواهید شنید و سراغی بگیریم از آمریکا به دنبال انتقادهای شدید نامزدهای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران. آقای اوباما روز پنجشنبه از سیاست‌های خودش در مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دفاع کرده و گفته که تا کنون دولتش شدیدترین تحریم‌ها رو علیه تهران اعمال کرده. گزارشی رو بشنوید که کیان معنوی آماده کرده.
باراک اوباما گفت: من فکر میکنم بسیار مهم است به یاد داشته باشیم، به خصوص با توجه به برخی از سر و صداهای سیاسی که در بیرون وجود دارد، آمریکا تا کنون به صورت سیستماتیک شدیدترین تحریم ها را علیه ایران اعمال کرده است. باراک اوباما اضافه کرد: زمانی که وی وارد کاخ سفید شد، جامعه جهانی بر سر چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای ایران دچار اختلاف بود و ایران برنامه خود را به پیش می‌برد. رئیس جمهوری آمریکا افزود: امروز ایران منزوی شده است و جهان متحد و یکپارچه است و شدیدترین تحریم‌هایی که تاکنون ایران تجربه کرده علیه این کشور اعمال می‌شود و این تحریم‌ها در داخل ایران نیز مؤثر بودند. باراک اوباما تصریح کرد:
If they are pursuing nuclear weapons, then I have said very clearly that is contrary to the...
اگر آنها به دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای باشند، من با صراحت گفتم که این برخلاف منافع امنیت ملی ایالات متحده و برخلاف منافع امنیت ملی متحدان ما از جمله اسرائیل است و ما با همکاری جامعه جهانی تلاش خواهیم کرد تا مانع آن شویم. باراک اوباما روز پنجشنبه بار دیگر با تاکید بر اینکه همه گزینه‌ها در قبال ایران بر روی میز قرار دارد گفت: ایران می‌داند که تنها یک انتخاب دارد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که راه خروج ایران از انزوای بین‌المللی عمل به تعهدات بین‌المللی‌اش است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. اما در واشنگتن یکی از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا هم روز پنجشنبه خواستار افزایش فشار بیشتر علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران شده. بیشتر بشنویم در گزارشی که نادر صدیقی از واشنگتن ارسال کرده.
به دنبال جلسه پرحرارت کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در روز پنجشنبه گذشته که طی آن کندی سرعت دولت آقای اوباما در اجرای تحریم‌های گزنده علیه ایران مورد انتقاد قرار گرفت و اندکی بعد لایحه کشاندن تحریم‌ها به بانک مرکزی و صدور نفت ایران کشید، درست یک هفته بعد خبر طرح تازه‌ای در همین زمینه از سوی یکی از اعضای ارشد حزب دموکرات در مجلس نمایندگان اعلام شد. هاوارد برمن از اعضای با نفوذ کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس پیشین این کمیته میگوید که تحریم‌های جاری علیه دولت ایران کافی نیست و برای واداشتن حکومت این کشور به دست کشیدن از برنامه تسلیحات اتمی میزان فشار را باید افزایش داد و به ویژه بانک مرکزی ایران را نیز در چارچوب تحریم‌ها قرار داد. آقای برمن در سخنرانی مشروحی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن با تمرکز بر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران، آنچه که وی آن را دشواری بنیادی می نامد، گفت: تحریم های جاری سازمان ملل، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگران فشار لازم را برای متوقف کردن برنامه اتمی دولت ایران وارد نمی آورد و این در حالی است که هدف قطعی متوقف ساختن این برنامه است. این عضو مجلس قانونگذاری آمریکا افزود که واقعیتی گریزناپذیر وجود دارد و آن اینکه حکومت ایران پیوسته به سوی توانایی تولید سلاح هسته‌ای پیش می‌رود، زمان سپری می‌شود و گزینه‌های صلح‌آمیز نیز اندکند. از این رو توجه به بانک مرکزی ایران معطوف می‌شود. آقای برمن گفت: آغاز نقل قول، بانک مرکزی ایران شاهرگ حیاتی و ارتباطی رژیم با سیستم بانکی بین المللی و بازار جهانی نفت برای واردات و صادرات آن است و اگر ما ارتباط بانک مرکزی و بالمعال رژیم ایران با گزینه‌های باقی مانده را قطع نکنیم، زمان گران قیمت را در بازداشتن جمهوری اسلامی در دستیابی به سلاح هسته‌ای از دست داده‌ایم. پایان نقل قول. آقای برمن اضافه کرد که از بکارگیری گزینه نظامی علیه ایران دفاع نمی کند و بر تشدید فشارهای تحریمی تأکید دارد. از این رو پیشنهاد کرده است که لایحه سنا برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران اصلاح و به عنوان پیشنهاد مشترک دو مجلس تصویب شود، با این تفاوت که لایحه تحریم معاملات نفت با ایران به جای 180 روز در مدت 120 روز به صورت قانون درآید، فرصتی که با کوتاه شدن آن دولت پرزیدنت اوباما با فشار بیشتری روبرو خواهد شد. در میان نشریه فورم پالیسی شامگاه پنجشنبه در وبسایت خود خبر داد که رهبران سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برای تشدید هرچه بیشتر تحریم‌ها علیه ایران این هفته در پشت درهای بسته به گفتگو می‌پردازند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. یک مقام آمریکایی گفته که ایالات متحده آمریکا تردید داره که جمهوری اسلامی ایران بتونه از تکنولوژی بسیار پیچیده هواپیمای بدون سرنشین اون کشور که سرنگون شد در خاک ایران استفاده کنه، هواپیمایی که اخیراً در یک مأموریت شناسایی به دست جمهوری اسلامی ایران افتاد. بکتاش خمسه‌پور نگاهی داره به همین مسئله از دیدگاه خبرگزاری فرانسه.
این مقام آمریکایی گفت توانایی‌های ایالات متحده بسیار پیشرفته‌اند و روشن نیست که ایرانیان تخصص بکارگیری تکنولوژی پیشرفته در این هواپیما را داشته باشند. با این وجود، یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده نسبت به از دست رفتن این هواپیمای سری عالی ابراز نگرانی کرده است. ناخدا جان کربی از فرماندهان نیروی دریایی ایالات متحده به خبرنگاران گفت ما همیشه نگرانیم وقتی که هواپیمایی خواه با سرنشین یا بدون سرنشین را از دست می دهیم، به ویژه در جایی که نتوانیم به آن دست یابیم. خبرگزاری ها به نقل از یک مقام ایالات متحده که نخواست نامش برده شود گزارش دادند که هواپیمای یاد شده از هواپیماهای بدون سرنشین ناوگانی است که در سالهای گذشته در مأموریت های جاسوسی از ایران شرکت داشتند. وزارت خارجه ایران عصر پنج شنبه در اعتراض به نقض حریم هوایی ایران سفیر سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران را احضار کرد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ادعای ایران در سرنگون ساختن هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده را تکذیب کرده است. به گفته مقامات ایالات متحده این هواپیما در مسیر افغانستان در پرواز بود که سقوط کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند پهپاد پیشرفته آمریکایی در یک کمین جنگ الکترونیک توسط سپاه پاسداران وادار به فرود شد.
با عنایت الهی توانستیم با کمک مشترک و اقدام مشترک ارتش و سپاه یکی از پیشرفته‌ترین هواپیماهای آمریکا رو که دارای ویژگی‌های خاصی هست در دام در واقع جمهوری اسلامی ایران گرفتار بکنیم.
تلویزیون ایران عصر پنجشنبه با پخش تصاویری که گفته شد از پهپاد آمریکایی است، پیکر نسبتاً سالم هواپیمایی را به نمایش گذاشت که همانند هواپیماهای استلث یا رادارگریز آمریکا اما از نوع کوچکتر و بدون سرنشین آن بود.
طول دوبال این هواپیما حدود 26 متر، طول بدنه 4.5 متر و ارتفاع آن 1 متر و 84 سانتی متر است و دارای سیستم‌های پیشرفته جمع‌آوری اطلاعات در ابعاد الکترونیکی، تصویری و مخابراتی و سامانه‌های راداری مختلف است.
پهپاد مخفف پرنده هدایت‌پذیر از دور است و ایران تابستان سال گذشته با رونمایی پهپاد کرار خود را چهارمین کشور سازنده هواپیماهای بدون سرنشین در جهان خواند.
و گلفشانی که از بام تالار بر این دستاورد بسیار مهم رقم می‌خورد.
ایران قدرت انحصاری امریکا و دو کشور دیگر جهان در فناوری ساخت جنگنده بمب‌افکن‌های بدون سرنشین رو شکست.
هواپیمای بدون سرنشین بمب‌افکنی که نامش
کرار است. پهپادی که قابلیت انجام مأموریت در مناطق مختلف جغرافیایی رو بدون نیاز به فرودگاه داره و هر مکانی میتونه محل پرواز و آغاز عملیات کرار باشه.
با این همه تردیدی نیست که پهپاد آمریکایی از همتای ایرانیش بس پیشرفته تر است. با این وجود، اگر این پرنده بدون سرنشین آمریکا برای ایران غنیمتی نباشد چون اسب تروا، به هر گونه‌ای که به دست ایران افتاده است، خواه با نشانه‌گیری، جنگ الکترونیک یا سقوط بر اثر نقص فنی، می‌تواند با وجود همه پیشرفتگیش همزمان حاکی از ضعف و کاستی‌هایش باشد.
آینده یورو در گرو نشست رهبران اتحادیه اروپا است که دیشب نشست دو روزه خودشون رو در بروکسل آغاز کردن. امروز می‌خوایم در همین ارتباط با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرهامی، سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دیشب برای خارج کردن منطقه یورو از بحران و جلوگیری از فروپاشی اون در بروکسل اجتماع کردند. چه مسائل مشخص توی دستور کار این نشست قرار داره و شانس موفقیتش رو شما چقدر میبینید؟
این آقای زرقامی که از حدود 2 سال پیش به این طرف، از آغاز بحران مالی یونان تا امروز، رهبران اتحادیه اروپا حدود 12 بار اجتماع کردند و با این همه نتونستند به بحران پایان بدن. در حال حاضر کار به مراحل خیلی حساس رسیده و به نظر میرسه که لحظه تصمیم گیری دیگه فرا رسیده. بر پایه دستور کار نشست بروکسل، تغییر موافقتنامه‌های ناظر بر فعالیت اتحادیه اروپا یکی از نکات مورد مذاکره است، ولی دستیابی به این هدف، یعنی امضای موافقتنامه تازه و تصویب بعدی اون از طرف کشورهای عضو، به زمان احتیاج داره، در حالی که باید برای مقابله با بحران اروپا تصمیم فوری گرفت. یکی دیگه از نکات مورد بحث، برقراری انضباط بودجه است و تحمیل این انضباط هست به کشورهای عضو. مورد دیگه تقویت صندوقی هست که باید به کمک کشورهای درگیر بحران مالی بشتابه. خب سوال این هست که آیا این نشست دو روزه میتونه اروپا رو از بحران فعلی بیرون بیاره؟ بعضی از رهبران اروپا از جمله نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیروز هشدار دادند که شکست نشست بروکسل میتونه به فروپاشی نهایی منطقه یورو منجر بشه.
شماری از ناظران مسائل اروپا میگن که شمار اعضای منطقه یورو میتونه کاهش پیدا کنه. تا چه اندازه شما فکر میکنید این سناریو اصلا امکان پذیره؟
در حال حاضر آینده اروپا و همینطور آینده منطقه یورو واقعا در حاله ای از ابهام هست و کوچک شدن منطقه یورو یکی از سناریوهایی است که از اون زیاد صحبت میشه. البته هدف رسمی آلمان و فرانسه، دو قدرت اصلی اروپا، این هست که 17 کشور دارنده یورو رو در این منطقه نگه دارن. ولی اگر این سناریو امکان پذیر نباشه، گویا قرار هست که آلمان با حدود 7 یا 8 کشور یک هسته مرکزی یورو رو به وجود بیارن و بقیه اعضای اتحادیه اروپا اگر بعدها از امکانات لازم برای پیوستن به این یوروی تازه برخوردار شدن، در صورت تمایل بتونن به اون ملحق بشن. بر پایه گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اقتصادی اروپا، تعدادی از بانک‌ها از جمله در انگلستان از همین حالا خودشون رو برای فروپاشی احتمالی منطقه یورو یا خروج چند کشور از این منطقه آماده می‌کنند تا اگر یک چنین اتفاقی بیفته غافلگیر نشن.
بحران منطقه یورو چه تأثیری رو میتونه بذاره روی مناطق دیگه اقتصادی دنیا؟
هم آمریکایی‌ها و هم آسیایی‌ها از امکان فروپاشی منطقه یورو بسیار نگران هستند. می‌دونیم که 22% ذخایر بانک‌های مرکزی در دنیا به یورو هست و چشم‌انداز از میان رفتن احتمالی یک پولی با این عظمت طبعا موجب نگرانی خیلی از کشورها میشه. به علاوه بحران منطقه یورو به شدت بر اقتصادهای بزرگی مثل آمریکا یا چین تأثیر میگذاره و به همین علت این دو قدرت از رهبران اروپا خواستند برای حفظ وحدت از هیچ تلاشی خودداری نکنند. به هر حال طی یکی دو روز آینده با اطمینان بیشتری میشه از سرنوشت یورو صحبت کرد، ولی در حال حاضر هنوز میشه امیدوار بود که رهبران اروپا سرانجام بتوانند این پول رو حفظ بکنند.
خب در این بین من اول بگم که دو تا از شنونده ها تا الان برای ما اسمس ارسال کردن، شنونده های دیگه هم بودن ولی چون اسمشون رو نگفتن خب نمیتونم بگم که مثلا این شنونده اسمش چیه و فرصتی هم نداریم، ولی یکی از این شنونده ها اسمش هست پویا که از افغانستان شهر هرات تماس گرفته و گفته که میخوام بگم دمتون گرم. و بیژن هم از رشت گفته که با سیاوش قمیشی مصاحبه ای داشته باشیم که حتما دنبال این هستیم که توی صبحانه با خبر سیاوش قمیشی رو هم دعوت کنیم. اما برای اونهایی که موزیک افغانی دوست دارند یک آهنگی رو انتخاب کردیم به اسم دل از آلبوم گوهر که خوانندش نصرت پارساست و جالبه که این نصرت پارسا که البته خب کشته شده در سال 2005 میلادی استاد خواننده‌ای به اسم ولی که خیلی سرشناسه و ولی رو تقریبا تمام جوانایی که موسیقی پاپ ایران رو دنبال میکنن میشناسنش و خود نصرت پارسا شاگرد نصرت فاتح علی خان بوده که خب یکی از اساتید برجسته موسیقی پاکستانه و در سبک قوالی پیش کسوته و همچنین استاد غلام علی. از شما دعوت میکنم که آهنگ دل رو بشنوید از نصرت پارسا، امیدوارم که لذت ببرید. تقدیم به همه فارسی زبونها، همه افغانها و همه اونهایی که فرهنگ ما رو دوست دارند.
از تو نشانه نرسد مردان تنکه با تو مشته جانه نرسد
شعر، آهنگ و تنظیم از خود نصرت پارساست. برای همه اونهایی که دلی دارن و همه اونهایی که دلی رو دوست دارند از نصرت پارسا خواننده افغان دل رو میشنوید.
صبح که مرا از تو سلامه نرسد سلام نرسد تلخ روزی که زشد تو بیان نرسد بایان دل که بتو.
ترانه دل رو شنیدید از نصرت پارسا، شعر آهنگ و تنظیم از خود نصرت پارسا بود. اجازه بدید که بریم سراغ خبرها، اما پیش از اون بگم که پویا از افغانستان شهر هرات تماس گرفته، گفته که میخوام بگم دمتون گرم، و بیژن از رشت هم تماس با ما داشته و گفته که مصاحبه کنید با سیاوش قمیشی. شما هم به این قافله بپیوندید. 2042060381 50. در ضمن امروز پرسپولیس و استقلال در مقابل هم رویارویی میکنن، این هم میتونه موضوع داغی باشه برای اینکه شما پیش بینی کنید که کدوم یکی به هر حال میتونن امروز برنده این رقابت باشن، و به ویژه که جام حذفیه و یکی صعود میکنه و دیگری سقوط میکنه و حذف میشه. نوشین سید حسینی، تازه این خبرها.
متشکرم محمد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به انتقاد نامزدهای حزب جمهوری خواه از سیاستهای دولتش در قبال ایران واکنش نشان داد. باراک اوباما گفت: من فکر میکنم بسیار مهم است به یاد داشته باشید دولت آمریکا تاکنون به صورت سیستماتیک شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرده است. در یه هفته های اخیر نامزدهای حزب رقیب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به شدت از سیاست‌های باراک اوباما در قبال ایران انتقاد کردند. به گفته آنها رئیس جمهوری آمریکا در برابر ایران رویکرد قاطعی را اتخاذ نکرده است. اتحادیه عرب روز پنجشنبه خواستار کمک عراق در حل بحران سوریه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه عرب برای پایان دادن به ناآرامی‌ها در سوریه از عراق تقاضا کرد سوریه را به همکاری برای ورود ناظران این اتحادیه به خاک آن کشور ترغیب کند. عراق که دارای روابط بازرگانی نزدیکی با سوریه است، پیشتر از همراهی با تحریم‌های اتحادیه عرب علیه حکومت دمشق خودداری کرده بود. جمهوری اسلامی در مورد ورود هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به حریم هوایی ایران به سفیر سوئیس اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت امور خارجه خواستار توضیحات فوری و اقدامات جبرانی دولت آمریکا در این زمینه شده است. در همین حال شامگاه پنجشنبه شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی تصاویری از این هواپیمای بدون سرنشین به نمایش گذاشت که آن را بدون آسیب دیدگی نشان می‌داد. رهبران اتحادیه اروپا مذاکرات خود را درباره بکارگیری تدابیر عملی برای حل مشکل بدهی‌های چندین کشور عضو و نجات واحد پولی یورو آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها در این نشست دو روزه که از شامگاه پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک شروع شده، تاکنون توافق‌هایی بر سر وضع قوانین مالی سختگیرانه در کشورهای حوزه پولی یورو انجام شده است.
ممنون از نوشین سید حسینی. بگم که آرش رو امروز خواهید شنید، مصاحبه با این خواننده رو البته، و 2042060386038150 رو فراموش نکنید. به ما اسمس بزنید، درباره صبحانه صحبت کنیم، صبحانه با خبر، بازی امروز پرسپولیس استقلال و چیزهای دیگه.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
صبح روز جمعه است، همراه با فرج سرکویی میخواییم بشیم تا در این روز سردی که تعطیل هم هست یک نگاهی داشته باشیم به چند رویداد فرهنگی که شما میتونید ازش استفاده کنید برای طول هفتتون. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای زرقامی، به شنوندگان عزیزم سلام میکنم، روز تعطیلی بسیار خوبی رو برای اونها آرزو میکنم.
آقای سرکویی، امروز 18 آذر ماه ششمین سالگرد درگذشت مرتضی ممیز، گرافیست بزرگ ایرانی. هر سال به این مناسبت هم یک سری برنامه فرهنگی برپا میشه، امسال چه برنامه‌هایی رو در نظر گرفتن؟
بله، خوشبختانه امسال هم به روال سال‌های گذشته ششمین سال روز درگذشت مرتضی ممیز رو به یک واقعه فرهنگی بدل کردن، از جمله اینکه نمایشگاهی با عنوان همیشه یک نفر استثناس در نگارخانه زمستان خانه هنرمندان امروز افتتاح میشه تا 30 آذر ادامه داره که این نمایشگاهی هستش از آثار گرافیک گرافیست‌های ایرانی. بنیاد ممیز هم هر سال در چنین روزی یکی از گرافیست‌های مشهور دنیا رو دعوت می‌کنه که آثار خودش رو در ایران عرضه بکنه. امسال هم نیکولاس تراکسلر که یک گرافیست برجسته سوئدی هست دعوت شده و امروز در گالری ممیز خانه هنرمندان ایران آثارش رو عرضه خواهد کرد و گفتگو خواهد کرد با علاقمندان به گرافیک و علاقمندان به ممیز.
اما نمایشگاه مجسمه هم امروز افتتاح میشه با عنوان تا سرحد امکان.
این نمایشگاه که گفتین امروز افتتاح میشه نمایشگاهی است از مجسمه های آقای رضا یحیایی که در گالری مهرماه امروز افتتاح خواهد شد و 20 تا مجسمه هست که از جنس آهن و مس و اینا ساخته شده و در واقع قطعه های بدن انسان هست که در اون نیزه هایی فرو رفته. بسیار نمایشگاه جالبی هست. اغلب ساکنان تهران با کار آقای یحیایی آشنا هستن، حداقل اون گنبد آسمان برج میلاد رو که 19 تن وزن داره کار ایشون هست و میدونیم که بر این گنبد به اصطلاح با نقش برجسته ها بخشی از تاریخ ایران و بخشی از تاریخ فرهنگی ایران بازگو شده. این نمایشگاه هم به مدت 3 هفته ادامه داره.
آقای سرکی فکر می‌کنم در پایان هم بد نیست جمع‌بندی بکنید از نمایشگاه های نقاشی که امروز افتتاح میشن و در طول هفته میتونن شنونده ها برن ازش استفاده کنن اگر که در پایتخت زندگی میکنن.
چون که گالری ها و سالن های نمایشگاه ها تعطیل بود در ایام عزاداری، از امروز اکثر اونها فعال شدن، از جمله این که یک نمایشگاه هستش با عنوان مرز در گالری محسن. این نمایشگاه گروهی نقاشی هستش که تعداد 15 هنرمند و آثارشون عرضه کردن. نمایشگاه دیگری که افتتاح میشه امروز نمایشگاهی است با دو تا عنوان، چرخ زندگی آثار معصومه عبیرینیا و رها در فضاهای بی انتها نقاشی های صفا حسینی در گالری شیرین. نمایشگاه دیگری که بازم امروز افتتاح میشه عنوانش هست جام وجود در گالری ساربان. نمایشگاه نقاشی های محسن کیانی است که آثار 30 تا اثر خلق کرده با الهام از شعرهای حافظ. بنابراین در واقع علاقمندان به هنرهای تجسمی پس از مدتی رکود امکانات زیادی دارن که وقت خودشون رو با فضاهای فرهنگی پر کنن.
آقای سرکویی سپاسگزارم.
منم از شما ممنون. تا برنامه بعد.
خواهیم بریم سراغ علی ناظمی، یک نگاهی داشته باشیم به رویدادهای موسیقی ایران و جهان. علی سلام، صحبت بخیر.
سلام، صحبت بخیر محمد، امیدوارم صحبت خوبی رو شروع کرده باشی. همچنین سلام بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، باز هم رضا صادقی این روزها اسمش خیلی مطرحه و پرحاشیه.
محمد، این قضیه فیلم رضا صادقی بارها شده که جبش صحبت کردیم، ولی مهمترین نکتهش اینه که این فیلمی که تقریبا زندگی رضا صادقی رو به تصویر میکشونه، نه دقیقاً، و هنرمندایی چون محمد رضا فروتن توش بازیگری میکنن، قراره که خودش رو برای جشنواره فیلم فجر امسال آماده کنه. این به این ترتیب تا 15 روز دیگه به نظر میاد که این فیلم به پایان میرسه و حتما به این جشنواره میرسه. البته این نقل قولی بود از تهیه کننده فیلم.
مشکی رنگ عشقه مثل رنگ چشای مهربونه، مشکی رنگ عشقه مثل شبای قلب آسمونه، مشکی رنگ عشقه مثل رنگ چشای مهربونه، مشکی رنگ عشقه مثل شبای قلب آسمونه. کی میگه رنگ غم سیاه رنگ خوش سفیدی، کی میگه آبی رنگ صداقت مشکی رنگ پلیدی، گره دی مشکی رو رنگ غم میدونن، اگه رنگ پره پرستوی عشقو ندیدن، اگه رنگ پره پرستوی عشقو ندیدن، ستاره با قشنگیاش تو رنگ شب قشنگ.
و یک حاشیه نچندان خوشایند، اون هم برای یک خواننده بی حاشیه مثل فرمان فتحعلیان.
ما راجع به فرمان فتحعلیان صحبت کنیم. این هم یکی از خبرهایی بود که توی این هفته داغ بود. فرمان فتحعلیان اجازه کار نداره و همه راجبش این روزها صحبت کردن، اما پروندهش یه مقدار وسیع‌تر شده. خیلیا گمانه‌زنی میکنن به خاطر اینه که اجازه ندادن بهش کار بکنه که در آخرین اجرای فرمان فتحعلیان توی سالن همایش‌های میلاد از سیروس الوند، فیلمساز سرشناس ایرانی، خواسته بود که به روی صحنه بیاد و از اون تقدیر کنه. و وقتی سیروس الوند اومد روی صحنه، ما می‌دونیم که سیروس الوند سازنده فیلم فریاد زیر آب که داریوش توش بازی کرده، و اون اومد راجع به فیلم فریاد زیر آب صحبت کرد و گفتش که اگه داریوش اینقدر خوب تو اون فیلم نمی‌خوند و خوب بازی نمی‌کرد، اون فیلم اینجا نمی‌رسید. و شاید این اصرار نظر جنجالی و بعداً متعاقبش با چه مردم چیزی بوده که منجر شده که فرمان فتحعلیان امروز اجازه کار نداشته باشه.
تنها بخونم نمیخوام، تنها بمونم کمکم کن که صدام شعر زندگی بخونه،
کمکم کن تا نگم قدر عشق تو بدونه، نمیخوام تنها بخونم، نمیخوام تنها بمونم.
علی، یک خبر خیلی جالب هم دیدم. پارکی به شکل گیتار و با مبلمان موزیکال قراره که به یاد نوازنده بزرگ گیتار جیمی هندریکس ساخته بشه.
درسته محمد، من خبرم همونجوری که گفتی به چشم من اومد و جزئیاتش اینه که توی این پارک که در شهر سیاتل در شمال غرب آمریکا ساخته میشه، جایی که جیمی هندریکس متولد شد، این هنرمندی که در سن 27 سالگی و در ابتدای دهه 70 درگذشت ولی همچنان به عنوان بهترین نوازنده گیتار شناخته میشه، این پارک ساخته میشه در شهر سیاتل. شهر سیاتل جایی که سبک‌های مختلف موسیقی از جمله گرانج خودش رو مطرح کرده و به دنیا شناسونده. حالا این پارک با پلانی به شکل گیتار ساخته میشه و فواره‌های موزیکال داره و فواره‌ای که به شکل سازهای ضربی در میاد، پلکانی که وقتی روش راه میدین اشعار نقش میبنده. خیلی جالبه، تمام مبلمان شهری موزیکال رو توی این پارک به خدمت گرفتن به یاد جیمی.
و میدونم که همیشه دوست داری یک آهنگ در پایان انتخاب کنی، امروز چی رو برامون انتخاب کردی؟
از امی واین‌هاوس آهنگی بشنویم، چون که امی واین‌هاوس آلبوم جدیدش که پس از مرگش چاپ شده توی این روزها به سرعت تبدیل پرفروش‌ترین آهنگ شده و بنگاهش بندی ویلیام هیل شرط بسته که بیشترین بخت این رو داره این آلبوم تبدیل به پرفروش‌ترین آلبوم سال نو میلادی بشه. آلبومی از منتشر نشده های امی واین‌هاوس که 12 آهنگ به اسم گنج‌های پنهانی از امی واین‌هاوس. از آلبوم دومش یک آهنگ رو گوش بدیم، آهنگی به اسم من خوب نیستم، آهنگی که تصویر میکنه یک دختری رو در رابطه عاشقانه‌اش با معشوقش.
خب، از امی واین هاوس شنیدید یک ترانه. اجازه بدید که بریم سراغ گفتگویی که با آرش داشتم. البته این گفتگو قبلا انجام شده ولی خب خالی از لطف نیست شنیدنش، به ویژه که آهنگ جدید آرش ملودی رو هم میتونید همراهش بشنوید که این آهنگ اولین بار از رادیو فردا پخش شد. در همین خلال هم یک شنونده عزیز دیگه‌ای به اسم آقای خانم ساغر موقر از تهران نوشته که صبحتون بخیر، از برنامه جالبتون خیلی راضی هستم، امیدوارم هر روز پربارتر از دیروز باشه. ممنون از خانم ساغر موقر، ممنون از پویا از افغانستان، بیژن از رشت. بریم سراغ آرش. 2042-06-03-87-41-50 رو فراموش نکنید و برای ما پیام هاتون رو بفرستید. و آرش جان سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
آرش، مدتیه که ازت خبری نیست در حوزه آلبوم دادن، اینکه آلبوم تازت هنوز بیرون نیومده و میدونم که حتما طرفدارات منتظرن که بدونن اصلا این آلبوم چه زمانی قراره بیرون بیاد. میخوای از آلبومت شروع کنیم بعد بریم سراغ باقی حرفا؟
باشه. اول میخوام سلام بکنم به همه کسایی که دلان دارن گوش میدن رادیو فردا رو و هموطنان عزیز من. امیدوارم خوب باشین و صبح خوبی رو داشته باشید. آخرین آلبوم من 3 سال پیش اومد بیرون در بازار و خلاصه دارم روی آلبوم بعدیم کار میکنم که اگه خدا بخواد سال دیگه میاد بیرون.
حالا هوای کلی آلبوم چجوریه؟
تا حالا یک آهنگ از این آلبوم جدیدم دادم بیرون، هم آهنگ بروکن انجل هستش و الان آهنگ ملودی داره میاد بیرون و فرقش اینه که بیشتر الکترونیکه، بیشتر دنس میوزیک هستش، ولی کلا همون المنتایی که در موزیک من استفاده میشه اونا رو هنوز استفاده میکنم و همین که استایل من موزیک من شرقیه و این یکی از کلیدای بوده که منو در جامعه که ایرانی نیستم تونستم آهنگامو بذارم، همینی که آهنگای من استایل شرقی داره و این استایل رو من نگه داشتم.
و جالب اینه که شاید آرش تنها کسی باشه که روی ویدیوهاش هم یه وسواس عجیبی داره، یعنی ویدیوهات تقریبا فرق داره و خودت بازی میکنی در چند تا کاراکتر ظاهر میشی تو ویدیوهات.
بله. کلن هدف اصلی من اینه که مردم رو یه لبخند روی لباشون بیارم. همه روزای بد داریم و کلن قصد من موزیک من اینه که مردم رو شاد بکنم.
شاید همین نقشه‌ای که بازی کردی توی ویدیوهات باعث شد که پات به سینما باز بشه.
فکر میکنم، ولی نمیدونم حالا اون عربسی خوب فکر نکنم زیاد باشم، ولی خب اینجوری کار راه هم باز شد.
چجوری شد به هر حال رفتی اصلا توی کار سینما و اون هم جلوی آرتیستای بزرگی مثل بهروز وثوقی، مونیکا بلوچی؟ خیلی حرفه.
بله، من با آقای بهمن قبادی که کارگردانه با ایشون دوست هستم و هم بعضی موقع تلفنی حرف میزنیم. من وقتی کمک موزیکی احتیاج دارم بعضی موقع با ایشون مشورت میکنم، ایشون وقتی کمک فیلمی احتیاج داره با ما مشورت میکنه. از من سال پیش پرسیدن که اگه دوست داری یه فیلم دارم، دوست دارم تو این فیلم باشی و فکر میکنم یه رول خوبی برات دارم و من گفتم که چه رولیه؟ گفت یه رولی ذره یه بچه شری است. گفتم که خیلی خوب باشه. تو بعد پدرت هم بهروز وثوقی تو این فیلم و مادرت هم مونیکا بلوچیه. گفتم واو. حتما.
دیگه چی از این بهتر؟
بله، چی از این بهتر. و اتفاقا با آقای بهروز وثوقی هم همین دیشب تلفنی حرف زدم و الان سان فرانسیسکو هستم و چقدر این مرد آدم خوبی و چه انسانی هستش و واقعا یه افتخار بود برای من که این چند ماه در کنار ایشون باشم و ایشونو بشناسم.
آرش، اصلا کارهای قبلی بهروز وثوقی رو دیده بودی تو سینما مثل قیصر مثلا؟
بله، من همه فیلماشو دیدم.
چطور بود کار کردن با بهروز؟
خیلی سخت بود. والا یکی از سخت‌ترین صحنه‌های فیلمو در همون روزهای اول برای من گذاشتن که با بهروز یه صحنه دیالوگ با هم داشتیم و یه صحنه با هم داشتیم و اینجوری که ایشون به من نگاه می‌کرد واقعا من اصلا نمی‌دونستم گریه کنم یا بخندم. هول کرده بودم حسابی و بهروز یه لحظه گفت فیلمبرداری نکنید و باهم صحبت کرد، گفت آروم باش، اصلا فکر نکن که جلوت نشسته و برو توی حس دیگه و برو یه اتفاق بعدی که برات افتاده در زندگیت مثلا به اون موضوع فکر بکن و به من نگاه کن. کلا این فیلم خیلی جالب و هنری شد، یه فیلم بسیار سیاهی.
مونیکا بلوچی چطور بود؟
اونم خب مادر خوبی بود در فیلم.
جدایی از فیلم دارم میگم.
و نه خیلی خوب بود، خیلی خانم باحال کولی بود و خیلی چجوری میگن، میگن هر چی ستاره بزرگتره قرائت فارش کمتره، اینجوری میگن؟
آره دقیقاً،
واقعا هم همینجوری هست. خیلی خودمونی بود، یه بچه کوچیکم داشت، دختر خیلی خوشگله 12 ماهه که ما بیشتر با هم بودیم همه دیگه، میشه حرف میزدیم و خب بالاخره چون که ایشون نقص مادر منم بود، خب به خاطر همین موضوع بیشتر با هم صحبت میکردیم که بیشتر با هم خودمونی بشیم، که وقتی که جلوی دوربین بودیم خیلی راحت تر بود.
فیلم به زبان انگلیسیه دیگه،
اولا این فیلم زیاد دیالوگ نداره، ولی هم به زبان فارسی دارن فیلم، حتی مونیکا فارسی صحبت میکنه، فارسی یاد گرفته، که من خودم هم باش فارسی تمرین میکردم، با دیالوگاشو فارسی حرف میزنه، تو فیلم ترکی هست، تو فیلم انگلیسی هست، چند زبان هستش.
برقصیم وسط شبه لب رو لبه، همه جمع شدیم دور همیم، دستا رو بدیم بالا همه گی کف بزنیم، بلرزیم اینو بدن و ایفل اون قد و هیکل، غیر بدین امشب دمتون گرم که تا صبح اینجا هستیم، مستیم ریلکسین و خوب میرقصیم،
امشب شبه
حالا برگردیم به دنیای موسیقی بات و ادامه بدیم درباره موسیقی، در مورد کار اخیرت. بعد از 3 سال وقتی به دنیا نگاه میکنیم، دنیا اونطوری که دلت میخواست من فکر نکنم تونست تو بازار موفق باشه مثل کار قبلیت، قبول داری خودت؟
خب همیشه آلبوم شماره 1 وقتی که یه استایل جدیدی میاری در کارت، خب همیشه بیشتر میگیره، ولی خب سینگل ها در اون آلبوم بعضیش حتی بیشتر هم گرفت، مثلا سینگل آهنگ پیور لاو من یکی از هیتای من بوده و حتی خود آهنگ دنیا با شگی هیت خیلی خوبی شد، یعنی کلا خیلی راضی بودم با آلبوم شماره 2 هم.
یه مقدار ترانه هات هم قبول کن که فرق داشت، به خاطر اینکه خب تو این دفعه با شاهکار بینش پژو همکاری کرده بودی، ترانه ها یه مقدار سنگین تر شده بود نسبت به کارهایی که خودت می‌گفتی.
الان ترانه ها رو یه ذره آخه ببینید، آدم نمیدونه به کی گوش بده، از این ور بعد به خارجه گوش بدم که با کمپانی وارنر میوزیک کار می‌کنم، میگن یا آهنگ می‌خونم یا لغت‌ها تو گوش ما اینا سخته، نمی‌تونن تکرار بکنن چون فارسی که نمی‌فهمن. بعضی وقت به فنای هموطنم گوش می‌دم، میگن که بعضی موقع شعرات زیاد سنگین نیستش، و آلبوم دوم شعرامو یه ذره سنگین‌تر کردم، ولی الان برگشتم کلاً رو کار اولیم، دیگه زیاد به حرف کسی گوش نمی‌دم، همونجوری که آلبوم اولمو کردم همون احساسی که خودم داشتم کار کردم، چون خودم آهنگامو تنظیم می‌کنم، کارهای آهنگ خودم ملودی‌ها رو درمیارم و حتی شعرها رو خیلی ازش خودم می‌نویسم، و بهتره همه که خودم و همکارم بشینیم چیزی که تای دل خودمون میگه همون کارو بکنیم.
البته خب قطعا کارهایی هم که داشتی با شاهکار هم موفق بود، مثل کاری که برای فوتبال
بله،
خوندی و اینا.
بله آقای شاهکار گل که خیلی خیلی کمکم کرد و واقعا دستش درد نکنه، شعر ایران ایران رو برامون نوشت که اونم در آلبوم دوم بود که یکی از آهنگای خیلی
واقعا هیت شد اونم.
بله هیت شد اون، در البته خود در مارکت ایرانی هیت شد، در مارکت ایران
قاعدتا هم چون برای ایران خونده بود.
بله
This was just meant to be You're coming back to me Cause this is pure love Cause this is pure love
میخوام که وقتی خوابیم کنار تو بشینم اگه یه وقت خوابم نفس‌های تو به تنم بپیچه کاش بدونی که زندگی بی تو هیچه
This was just meant to be You're coming back to me Cause this is pure love Cause this is pure love I know
آرش از این همکاریات هم یه مقدار بگو. تو تقریبا با بیشتر خواننده‌های زنی که توی کشورهای مختلف هستن آهنگ خوندی، از اسلواکی بگیر تا بیا برس به نمیدونم روسیه. این همکاری چیه؟
من خودم راستش بهتون میگم، هر کی گوش میده، من خودم همه انتخاب نمیکنم فقط با زن بخونم و اینا. منو میگن که مچ خوبه یه مرد و زن. اتفاقا همین آخر گفتم دوستم توی آلبوم هست همین موضوع شگی هم شد، من گفتم دوستم الان با یه خواننده مرد بخونم.
من دوست دارم به چشم من گریه نده، بدون تو حالم بده.
آرشون بذار یه سوالی هم بکنم، هرچند کلیشه‌ایه ولی میدونم که تو سفرهای بسیاری میری، از جمله اینکه الان خب راهی باز هم مسافرت هستی. تو این سفرها که میری اصلا فرصت میشه که صبحونه بخورین یا نه دیگه اصلا به صبحونه خوردن نمیرسین، همه رو با هم میکس میکنین؟
والا صبحونه نه، راش بگیم برای که انقدر خستمونه شه. من اصلا الان تو این یه هفته تو دو تا کشور بودم و فردا دوباره من دو تا کشور دارم میرم و دیگه از صبح میرسیم مثلا اینترویو. بعد موقع با لبنان بودم چند روز پیش، با ام تی وی برنامه داشتم، با رادیو انرژی بزرگترین استیشن رادیوی اونجا بود توی بیروت و بعدم شبش رو دیر وقت اومدم هتل، بعدم بعد ظهرش برگردم. دیگه آدم تا میتونه میخوابه که دیگه تورا تو ماشین به طرف هواپیما به طرف فرودگاه یا تو خود فرودگاه یه چیزی ساندویچ میخوری و زندگی خوب سختیه، خیلی استرس داره، وقتی مریض میشه برای که همش هم نمیخوابی، همش آب و هوا عوض میشه. ولی خب خدا رو شکر میکنم کارمو دوست دارم و خوشحالم که این کارو دارم.
کدوم کارت هست که فکر میکنی برای اینکه صبح همه رو از خواب بپرونه عالیه؟ یعنی
یه آهنگ جدید من، یه آهنگ بسیار شاد، بسیار شاد و یکی از شادترین آهنگایی که من تا حالا درست کردم. اسم آهنگ است ملودی. با این صبح بیدار شیم فکر کنم با رقص بیدار میشیم، با رقص و خندون.
ملودی رو میشنوید از آرش، شعر و آهنگ از آرش، تقدیم به همه اونایی که اسمشون ملودیه و دارن صبحانه با خبر رو میل میکنن.
بیا نزدیک دختر شیک، من شاهد دلم تو بی بی بی
تقدیم به پویا، بیژن، آرش، ساغر، کیومرس، علی، علیرضا، جلال، سربازایی که از کیش تماس گرفتن و سهیل.
بخوای دختر شیطون رئیس کل شراب با تو هم بشکنه های ملودی بگو ای